این بود که از این همگان یورش برده بودن سوی پنجره مشرف به کوچه ی اتاق پدر و سرهای فشاده به هم را بیرون برده و خم شده بودند به آرزوی دیدن مردی که راننده وانت بود و امید آنکه خبر و نشانی از پدر سنما داشته باشد و در شگفتی و بخت فزونتر می دیدند که شوفر از پشت فرمان پایین نمی آید و دیدند که در اتاق وانت سمت شاگرد باز شد و سنمار با کندی و حوصله پایین آمد کلیدش را از جیب جلیقه بیرون آورد قفل سویچی در خانه را گشود و داخل شد حالا همگی با ناباوری مانده بودند و فقط نگاه می کردند به یکدیگر و چشمانشان گشاد شده بود گویی نیز ذهنها پنداری فرست شده و فقط گوشها به دقت تیز مانده بود به شنیدن صدای پا و پا و دیگران که در نمی آفتند که غافل گیر شدند همه از حضور بی جایشان در اتاق آمد پس نمی دانستند هم که چه کنند مگر به غریزه واپس بایستند کنار و پشت بچسبانند به دیوار و بمانند به انتظار که چه پیش آید چه آمد پا و پا به درون آمد و بی توجه به بود و نبود کسان رفت به جانب تخت و دوباره ملافه را کشانید روی خود دو سر ملافه را بالا و پایین گره زد و آن وجود سبک را روی دست ها برداشت و بازگشت از دری که وارد شده بود و آن کس که ایستاده بود کنار در و پشت نهاده به دیوار از زیر پلک ها توانست ببیند که تیغ تیز و خوش دست ساخته ی استاد ظریف هم روی سپیدی ملافه قرار گرفته است با همان لک خون خشکیده بران هنگامی که مرد اوریبار از در اتاق بیرون می شد و از رفتار اگر عادی بود حس نگرانی از بابت سکندری رفتن احتمالی و باژگون شدن مرد در شیب تند پله و پاگردها می بایست تیزترین واکنش ها را برانگیزد اما نه هیچ کس از جای خود نتوانست بجنبد تا برآمدن صدای در حیاط از آن پس یک نفر فرو دوید پایین تا پشت در و دیگران کشانیده شدند سوی دریچه مشرف به کوچه او که به درونه راه رو رسیده بود جز مهاما نبود که با زبانی انگار قفل فقط می نگریست و خود نمی دید که گویی چشمهایش پوشیده و غرق است در چشمه های عشق و احساس نمی کرد که تمام آنچرا برابر چشمهاش می گذرد از پشت جام های مه گرفته می بیند و این همه همین که نمی توانست شدن که بود میان دلنگه در به کوچه پا بگذارد و ببیند که پشت کفی وانت چه می گذرد اما از بالا از پنجره مشرف به کوچه آشکارا دیده می شد تابوت تابوتی که تمام طول کفی وانت را گرفته بود و این که شوفر پیاده شده بود تا برود بالای کف و جنازه را بی آسیب بخواباند میامان تابوت و بعد از بستن آن با رشیمه رنگین به جاگیره های کناره های کف دستبند پسین را بالا بزند قلاقهایش را به دقت چفت کند دو مفتول را توی دو حلقه جا بدهد و راه بیفتد برود سوی در طرف راننده و بنشیند پشت فرمان و موتور را روشن کند برمی گردد آنجا جمله بود که فقط مها مهتاب احساس کرد شنیده است همچنین احساس این که در اتاق وانت در طرف شاگرد وانت را خودش بسته بوده است یعنی پابرهنه به کوچه دویده و در وانت را بسته بوده شاید هم کنار وانت چندی دویده بوده است همراه از آن که در گذری چنان تنگ وانت نمی توانست آرام حرکت نکند گذر تنگ و شلوغی کوچه ها؟ شلوغی؟ در آن ساعت کوچه می توانست شلوغ باشد چه ساعتی؟ چه وقت ساعتی بود؟ این را از فخیمه باید پرسید فخیمه نه از فزه؟ چون فزه بود که مراقب همه چیز خانه بود و همه احوال دیگران پس فقط فزه است که باید بداند فقط فزه که همه چیز را در دفتر اعمال ذهن خود ضبط می کند چه وقت بود فزه چه ساعت؟ مرگ آقا جان؟ بدا هنگام این واژه نیست ای مها مهتاب که دور می داشتم تو را از ربط و نسبت با چنین واژگانی در نام و صفت بسیار باز آمده است در آن سرودها که مانده است برای خاک و زمینه به کرات شخم خورده ما در این دفتر تو بیا تو بیا ای ده مادیان حس و هوا از بخرد گنگ و منگ مانده است در میانه ده از در تن این من و بینشانه روشنایی در این بیهنگام شب و روز و تو اما ای استاد ظریف کجا گم شدی که دیگر تخته رودری های کهنه دکانت گویی برای همیشه چفت و قفل شده است من رفع اسارت خود را می جستم در پنجه های ظریف و تکیده تو ای مرد در آن تیغ که به تو سفارش داده بودم اما تو بیا یک نفر یک کس بیاید و ظاهر شود بر من بر من در میانه این دهگان افتاده تن. بیاید روشن کند چشم های مرا در این نشبانه روز. ای دارنده ی روشنایی، دارنده ی عشو، عشو تر زرد، یا شمس و بلخمر. بیایید دیگر، بیایید پیش از آن که جنونم لبریز شود از من، که سرجیز کند از کام و از چشم هایم، چنانچه قیس، یقین دارم آن شب لبریز شد در هوای شبانه. در مهتاب و در مهستان قلعه ابلق و می دانست که آن شب نام شب را دمون نهادند به یمن ورود او. آن شب شکافته است قیس در هوای شبانه، نیک می دانم. به حجم 11,000 گریسته بوده است. اما من نمی توانم بگریم. دیریست نمی توانم بگریم. در من عشق مرده است. چنانچه شعر در دل آن دیگری من مرده بود. چه خاری خواه و چه مای خاری طلب. اینجا می خوابم. نمی خوابم. دراز می کشم. دراز می کشم. در می افتم. نه. فرو می افتم و سر مرگم را می گذارم روی این چمدان لکنته که فقط به درد همین کار می خوانند. این شال گردن را می پیچن دور سرم. شال می پیچ. مثل آن مرد خنزر پنزری. و این بارانی سنگین را که به یک لحاف می ماند می کشم روی چهار پار استخوانی که هستم. زانوهایم را تا می زنم توی شکمم و جمع می شدم یک گوشه. کنار بشته های زباله. طوری نیست. دیدم کسانی را که درون کیسه خوابهاشان کنار پیاده رو می خوابند و بهشان می گویند هوملس یا کلوکارت. زیر پلها هم می خوابند. قش می کنم و همانقدر هوش و حواس برایم باقی مانده است که وقتی دست هایم را زیر بغلم فرو می برم، دست راستم را محکم بگذارم روی جیب بغل کتم که گذرنامم را در اون آنجا سازی کردم. دیگر چه فرقی می کند؟ دیگر چه چیزی؟ فرقی نمی کند که از خود سوال کنم چه کسی هستم؟ نه، ذهنم توان و کشش بیاد آوردن هیچ چیز را ندارد، حتی یک کلمه ساده را. پس حس غالب نامش ضعف مفرط است، قش و سپس مرگ. بیگمان مرگ است این که بدان دوچار شدم. اگر زنده بودم وصفش می کردم. در زنده بودن می توان مرگ را هم وصف کرد، اما به جهت وصف آن به نیرو نیاز است. در من نیروی نیست. من مردی هستم که کفش‌هایم برق نمی‌زنند از تازه‌ترین واکس بعد از ظهر. کلاه دور لبه‌دار هم ندارم که آمده باشد تا روی ابروهایم. از آن گذشته یادم هست که من به پهلو خوابیده بودم، مثل ریخت جنین در بطن مادر، نه تا باز مثل آن مرد استوار و سخت. پس کمربند چرمی؟ نه، هیچ چشمی نمی‌تواند کمربند چرمی مرا ببیند. چه کار به آن دارد؟ وقتی من فرو افتادم یادم هست که فاقد هر گونه اراده یا فکری بودم. به معنای عمیق کلمه از پای در آمدم. درست خلاف از پای در آمدن در معنای حماسی آن. تار و پودم از هم واگسسته بود و اگر جزئی قدرت ذهنی می داشتم شاید می توانستم به تعبیر ذوب شدن برسم. بله، من ذوب شدم و یله بر آجر فرش پیاده رو کنار بشکه های آبی بزرگ، بشکه های زباله. دیگر چیزی به یاد نمی دارم مگر طرح زنان سیاه پوش با روبندها دور کالبد مردی که گمان می رفت قیس مجنون باشد ایستاده بودند. نه، حرف زده بودند، کل می زدند و هل هل می کردند و در زبان بادیه روی دو یا سه کلمه زبان گرفته بودند به تکرار و احساس می کنم بر سر می کفتند دست هایشان را و بر صورت می کفتند دست هایشان را و احساس می کنم خنج می کشیدند بر صورتهایشان و خون گرم یخ می زد بر گونه هایشان و کیسه زیر پلک ها و در میان صورتهایی که هیچ نمی شناختمشان و هیچ نمی دانم از کجا تاریکنه های زمیرم بر آمده بودند، چنان به هنگام یا بی هنگام چشمانی کبود می دم مثل کبودی غروب برکهی در حد فاصله کاشان و میمه، عدل در سینه ی کبیر نمک و آن کبود چشم هیچ نمی گریست، مویه نمی کرد و خنج نمی کشید بر پوست روشن و تکیده چهرش و اینک. اینک را چه کرده ای؟ شکستیش؟ گمش کرده ای یا؟ این چه حال و روزیست که؟ چرا اینجوری تا رو پودت از هم وارفته است قیس؟ این چه وضع و حالیست که؟ زنگ کلام کرا دارد آن صدا؟ به خصوص وقتی نهیب می زند ای مرد. به زحمت پلک ها را می گشایم و می بینمش سایه وار، مثل سایه ایستاده است در فاصله هم اندازه سایه یک آدم. نیمخیز می شدم به زحمت و آرنج را ستون تن می کنم. برنه هم جای چمدان و می کشم چشمایش را ببینم. نمی بینم. ایستاده است درون بارانی خاکستری با کلاه و عصا. به فاصله سایه یک آدم تا من. شاید پشت به من. و میشنوم که میگوید برخیز. میکوشم به برخاستن و سرانجام بلند میشوم و دوام میآورم روی پاهایم و قرار میگیرم در فاصله معین از او، فاصله هم اندازه یک سایه، با کلاه، عصا و بارانی، و با قدم های آن مرد قدم برمیدارم طوری که انگار سحر شدم و میشنوم که اشتباه آمده ای. محله، خیابان و خانه، همه را باز هم اشتباه آمده ای. دمی دیگر قیس در پیاده روی گام برمیدارد که دیواری سنگی و قدیمی دارد و لای لاشه های برهم چیده شده سنگ هایش خزه روی دارد. اکنون مرد را میبیند که در سایه میرود با فاصله معین از قیس. دیگر نمیکوشد قدم ها را نسبت به گام های او تند کند یا کند. مرد وارد دروازه گورستان میشود. قیس میماند، وارد نمیشود. کاج های لاغر و کهنه را از همین فاصله میبیند، نیز کلاغ هایی را که روی شاخه ها نشستند. آری میتواند ببیند. با نگاه پرهیوان مرد را دنبال میکند، کنجکاوان که او چه مسیری را طی میکند. میبیند و گویی صدای کفش های براق او را بر شن های باریکه خیابان به گوش میشنود. میرود. باز هم چند گام دیگر از کنار مردی که روی یکی از نیمکت ها نشسته و قوز کرده است میگذرد و آن سوتر درست کنار نیمکت سنگی می ایستد. لحظه ای درنگ می کند و سپس می نشیند پا روی پا و کمی قوز کرده. دست می برد قوطی سیگارش را بیرون می آورد. سیگاری روشن می کند و دود از دور لبه کلاه مرد نشسته و قوز کرده و نیمکت سنگی بالا می آید. قیس می ماند تا مرد سیگارش را بکشد تمام و تای سیگار را زیر کفشش له کند و لابد نگاهی بیندازد به لانه‌ی یک کلاغ روی شاخه های کاج مقابل رویش و بعد برخیزد از روی نیمکت سنگی. بر می خیزد، می ایستد و دست می برد توی جیب گشادان بارانی خاکستری و دفتری کهنه و مچاله شده را از جیب بیرون می آورد. برخهای از هم گسیختش را روی هم می گذارد و می گردد دنبال یک تک سنگ یا یک پاره آجر. می آبد. دفتر را روی نیمکت سنگی می گذارد و پاره آجر سنگ را روی اوراق دفتر. خلاص شده است. نفسی راحت می کشد و راه می افتد و می رود طرف عمق خیابان شنی و آنجا درون انبوهی از مه کمرنگ گم و سپس ناپدید می شود. دمی دیگر شاید یک کلاغ، یکی از کلاغ ها به قارقار درآید که نمی شد صدای کلاغ را به چه تعبیر باید کرد. خوشخبر یا بچگون؟ هرچه باشد کنجکاوی مردی که به فاصله ای اندک قوز کرده نشسته بود و نیمکت برانگیخته می شود. برمی خیزد، می ایستد، گام بر می دارد و گمان که نگاهش میخ شده بران دفتر کهنه که روی نیمکت سنگی جا مانده است و یک پار سنگ رویش نهاده شده تا باد نبردش. اینک قیس پیاده رو دیوار سنگی خزه بسته، یک شماره سرغمی گم شده 5-5-5 و غلاف عتیقه یک تیر قدیمی و دست‌های قیس. تهران 1377 تا 1381.